أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم. این فرمایش از رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که من عرض لأخیه المسلم، در بعض نسخه هست من عرض لأخیه المتکلم فی حدیثه فکأنما خدش وجهه، کسی که وقتی برادرش داره حرف میزنه وسط حرفش بیاد مثل این است که پنجه به صورت او افکنده و صورت او رو خراش داده. بحث در این فصل همونطور که از عنوانش معلوم بود در حقیقت رفع یک اشکال بود و اون این که چگونه وجود معقول ثانیه با این که وجود اصیله. اگه وجود تو خارج هست چطور معقول ثانیه؟ کسی میتونه وجود رو معقول ثانی بدونه که قائل به اصالت ماهیت بشه. یه ماهیت در خارج موجوده و وجود در خارج محال موجود باشه، منتها منشأ انتزاع داره. منشأ انتزاع وجود همون ماهیت مجعول است. ماهیت تا جعل نشده ازش وجود انتزاع نمیشه، اما همین که جعل شد وجود ازش انتزاع میشه. پس وجود میشه معقول ثانی، خیلی طبیعی. اما کسی که اومد قائل شد به این که وجود تو خارج اصالت داره، موجودیت داره، اونم موجودیت همه چیز به اوست، او موجوده به ذاته، همه موجودن به او، چطور میتونه بگه معقول ثانیه؟ آخوند جواب دادن که وجود به معنای مصدریش معقول ثانیه. همونطوری که انسان معقول اوله، ولی انسانیت معقول ثانیه. تو کلمات آخوند در جاهای دیگه آمده وجود به معنای اسمی یعنی هستی معقول اوله، ولی موجود بودن معقول ثانیه، و همینطور موجود معقول ثانیه، موجودان معقول ثانیه. سرش هم اینه که هم در وجود به معنای مصدری، هم در موجودان ما یه چیزی داریم به نام نسبت، و این نسبت نمیتونه تو خارج باشه. در این مورد، یعنی در مورد جایی که ما یه چیزی رو با وجود میسنجیم، نسبتی داره با وجود و اون همون ماهیتی است که با وجود نسبت داره. در اینجا نسبت تو خارج نیست. چون نسبت تو خارج نیست، وجود به معنای مصدری هم مقومش این نسبته هست و همینطور موجودان مشتق مقومش این نسبته هست و نسبت تو خارج نیست. پس بنابراین موجودان و وجود مصدری میشه معقول ثانی، همونطور که انسانیت مصدری هم تو خارج نیست. انسان تو خارج هست، اما انسانیت تو خارج نیست. این چیزی بود که ما از عبارت مرحوم آخوند استفاده کردیم. البته مرحوم حکیم سبزواری این تفسیر رو یه مقدار نپسندیدن، بلکه هو کردن، گفتن این که اصلا گفتن نداره، بحث لفظی و بحث ادبی و و خودشون فرمودن که اگر وجود معقول اوله یعنی حقیقت وجود، و اگر گفته میشه معقول ثانیه یعنی مفهومش، این مفهوم تو ذهن، این معقول ثانیه. خودشون اینطور توجیه کردن. سر اینم که این معقول ثانیه این است که وجود یه چیزی نیست که بیاد به ذهن. در بحث وجود ذهنی گفتیم که ماهیت که میاد تو ذهن، اما ذهن قدرت فهم غیر ماهیت رو نداره، برای اینکه فهم عبارت از این که خودش ای بیاد و این ماهیت چون دوزیسته، یه چیزیه که هم با ترتب آثار سازگاره هم با عدم ترتب میتونه بیاد تو ذهن، اما غیر ماهیت هیچی دیگه نمیتونه بیاد. یکیش هم وجوده، وجود عین حیثیت ترتب آثاره، پس نمیتونه بیاد تو ذهن. پس این مفهومی که شما دارید خودتون ساختید، ما به ازا تو خارج ندارد. خب این ما به ازا ندارد میشه معقول ثانی. معقول ثانی یعنی چیزی که ما به ازا نداره. بله منشأ انتزاعی داره، منشأ انتزاعش همون چیزیست که نمیاد به ذهن. اون منشأ انتزاعی مفهومه اما ما به ازا نداره، پس میشه معقول ثانی. این بیانی بود که مرحوم دیگه فرق نمیکنه مصدری باشه یا غیر مصدری، یعنی قید مصدری دیگه در کلام آخوند میشه لغو. باید بگن مفهوم وجود، چه مفهوم وجود مصدری چه مفهوم وجود غیر مصدری. ما میگیم این بیان مفاد کلمات آخوند نیست، هر جا آخوند گفته وجود معقول ثانی غیر مصدری رو آورده، این نشون میده که یه چیز دیگه است غیر اونیست که. علاوه بر این که گفتیم موضوع معقول اول و ثانی اصلا مفهوم نیست، موضوع و مقسم معقول اول و ثانی معناست نه مفهوم. حالا اینا عرایض بود که قبلا شده بود. یه نکته ای مرحوم آخوند امروز میخوان متعرض بشن که این در حقیقت اقتباسی است از تعلیقات ابن سینا. تعلیقات صفحه 201-202 یه مطلبیه و اون مربوط است به معقول موضوع منطق. در این تعلیقاتی که در عراق چاپ شده، اولین قسمت یعنی اول تعلیقات با همین شروع میشه، چون اومده تقسیم بندی موضوعی کرده و اول مسائل منطقی تعلیقات رو برده و اینم چون مربوط به موضوع منطقی میشه اول همه، ازا این فقره اونجا هست و اون البته چاپ عراق مصححه صحیحه، ولی چاپی که ایران چاپ کرده و قبلا مصر همونو چاپ کرده بود این چاپش مغلوطه، غلطهای فاحش داره. حالا نه خیلی نه یادم نمیاد، ولی خب حالا اگه تصورم نکردن اشکال ما اینه که ما که تصور میکنیم هر مصدری همونطوری که به معنای مصدری به کار میره به معنای اسم مصدری هم به کار میره.
من پیگیری کردم تعداد از شاگردان ملا صدرا این هست که تا میگن مفهوم وجود میگن یعنی همان مفهوم مصدری
انتظاری،
یه جا نیستن چند جا.
بله ولی خب ما خودمون میدونیم که اینطوری نیست مفهوم وجود.
چرا اینجوری رسیدن؟
نمیدونم سرش نمیدونم. خب بحث امروز اینه که البحث و ان نفس المعقولات الثانیه ای البحث عن وجودها بحث فلسفی ثانیه المنطقیه. اصلا دیگه از اینجا یعنی این فراز کاری به معقولات ثانیه فلسفی نداره. میفرماید شما تو منطق بحث میکنید، حالا قبلا بیشتر اینطوری بوده، تو کتابای منطقی نمیگفتن موضوع منطق معرف و حجته، گفتن موضوع منطق معقولات ثانیه است. از جمله خود ابن سینا اینطوری فرموده، فرموده موضوع منطق معقولات ثانیه است، با توجه به اینکه معقولات ثانیه هم در اون موقع ها اصطلاحش فقط معقولات ثانیه منطقی بوده. خب حالا اگه موضوع منطق معقولات ثانیه است، یعنی منطق میاد میگه معقولات ثانیه داریم یا نه؟ بفرمان نخیر، بحث از اصل وجود معقولات ثانیه بحث منطقی نیست، بحث از خود معقولات ثانیه منطقی، یعنی بحث از وجودشون بحث فلسفی است. چرا؟ لأن الفلسفه هی العلم الباحث عن الوجود. فلسفه بحث میکنه که چی هست چی نیست. شما باید فلسفه بیاد بهتون بگه که آقا ما کلی داریم، کلیات هم عبارتن از نوع، جنس، فصل، عرضی عام، عرضی خاص، اینا رو به شما بگه. یا بیاد بگه آقا ما علم داریم، علم حصولی داریم، علم حضوری داریم. علم حصولی خودش تقسیم میشه به تصور و تصدیق، اینا رو بگه. قضیه داریم، یعنی خود تصور تقسیم میشه به قضیه و مفرد. بعدن اون وقت شما بیاید در منطق بحث بکنید از این که حالا چگونه از این کلیات استفاده کنیم در مقام تعریف، چی معرفه و چی معرفه. پس بنابراین اصل وجود معقولات ثانیه این ربطی به منطق هست. فلسفه تبحث عن وجود الکلی و اقسامه من الجنس و الفصل و النوع و الخاصت و الارضی العام و یبحث عن العلم و انه ینقسم الى حضوری و حصولی و ان الحصولی ینقسم الى تصور و تصدیق. و یبحث عن ان التصور اما قضیتون او غیرها. اینا رو همه رو باید فلسفه بگه داریم. ثم یبحث المنطقی ان هذه المعقولات الثانیه لا مطلقا. تازه اینم بحث منطقی حیثیت داره، یعنی به طور مطلق نمیاد از معقولات ثانیه بحث بکنه، از اون حیث که اینها موصلند. لا مطلقا، بل من حیث و انها موصلتون الى مجهول. از اون جهت که ما از طریق اینها به مجهول میرسیم. خب اگه گفتی موضوع منطق معقولات ثانیه است، از اون حیث که ما رو به مجهول میرسونه، وقت نزدیک میشید به اونی که متأخرین میگن، میگن آقا موضوع منطق معرف و حجت. یعنی از اون جهت که یک معلوم تصوری ما را به یک مجهول تصوری میرساند منطقی بحث میکنه، ولی نه مطلقا همه یا احکامی رو که مربوط میشه به معقولات ثانیه بحث بکنه. نه، اون کار به این کار نداره. کار منطقی کار فکره، یعنی موضوعش در حقیقت چیزی است که به درد فکر و تصحیح فکر میخوره، و فکر یعنی پی بردن از معلوم به مجهول. بنابراین این جهت ایصال درش باید باشه، منطقی از معقولات ثانیه، از حیث اینکه ایصال دارن به مجهولی، مثل اینکه خاصه ما رو میرسونه به اون نوع، یا جنس و فصل ما رو میرسونن به نوع، یا اینکه مثلا قضا یا اگر اینطوری تنظیم بشن ما رو میرسونن به یه نتیجه ای، امثال این حرفا، اینا بحثای منطقیه. و هازا کما ان وجود الجسم و وجود حرکت و سکون التی هی اعراضه انما یبحث عنها فی علم ما بعد الطبیعه ثم علم طبیعی یبحث عن الجسم بما هو متغیر. در علوم طبیعی میگن بحث میشه از جسم بما هو متغیر. خب حالا اصلا جسم هست یا نیست یه ربطی علم طبیعی نداره. اول باید یه علم اعلایی باشه که بگه جسمی وجود داره. آیا حرکتی که میخوایم ازش بحث کنیم، انواع تغییرهایی که در علوم طبیعی در جسم پدید میاد میخواد بحث بشه، اصل وجود تغییر اصلا هست یا نیست؟ خب در فلسفه از روز اول مطرح بوده که اصلا آیا تغییر امکان داره یا نداره. خب بودن کسانی در اون دوران کودکی فلسفه که معتقد بودن تغییر محاله، کمان که همون وقت بعضی ها بودن که میگفتن کثرت محاله. همون هایی که تغییر رو محال میدونستن، همون ها یا کسانی هم عصر اونها معتقد بودن به اینکه کثرت محاله. خب باید یه علمی باشه اول اثبات کنه که تغییر امکان داره، بلکه وجود داره، اون وقت بعد علم طبیعی بیاد راجع به انواع تغییراتی که در جسم بحث بکنه. و منو ولذا قالو موضوع کل علم هو ما یبحث فیه عن اعراضه الذاتیه ای ان المبحوث عن فی العلوم هی عرضیات الموضوع. این اعراض جمع عرض به معنای مقابل جوهر نیست، این اعراض جمع عرضی است که شما میگید عرض عام عرض خاص در مقابل ذاتی. یعنی هیچ وقت نمیان در علوم از ذاتیات یک شی بحث بکنن، همیشه در علوم از عرضیات موضوع بحث میکنن، منتها اون عرضیاتی که مال او هست، نه اون عرضیاتی که به او ربطی نداره و اسنادش اسناد مجازیه. ملاحظه بفرمایید، عبارت بخونیم. ولی یعلم ان النظر فی اثبات نحو وجود تلک الثوانی و ان وجودها هل فی النفس او فی الاعیان و ان لها صلاحیت الایصال او النفع فی الایصال من وظایف العلم الکلی. باید معلوم باشه که فکر کردن درباره اثبات نحوه وجود معقولات ثانیه منطقی، تلک الثوانی یعنی معقولات ثانیه منطقی، و اینکه وجود اینها آیا در نفس یا در خارج، که گفته میشه نه معقولات ثانیه منطقی جاش تو ذهنه، جاش تو نفسه. فکر کردن راجع به اثبات نحوه وجود اونها و اینکه آیا برای اینها صلاحیت ایصال هست، اینا میتونن به ما رو به یه چیز دیگه برسونن خودشون مستقیم، یا سودمند باشن در ایصال، مثل تصورات در برهان. تصورات در برهان خودشون موصل نیستن، ولی تا تصور نشه قضیه و تصدیق پیدا نمیشه، پس بنابراین اونا سودمند هستن در ایصال ولی خودشون موصل نیستن. در برهان اونی که موصله مجموع قیاس به مادتهی و صورته، اما اون اجزایش میشن نافع فلیست. فرمان که نظر در اثبات نحوه وجود معقولات ثانیه و اینکه صلاحیت ایصال یا نفع در ایصال دارن، این از وظایف علم کلیه. در یه تقسیم مستحضرید که علوم رو تقسیم میکنن به کلی و جزئی. علم کلی علمی که از هستی بدون تقید به خصوصیتی بحث میکنه، یعنی از وجود به طور کلی بحث میکنه، هم فلسفه میشه فلسفه. اما علم جزئی علمی است که از هستی با تقید به خصوصیتی بحث میکنه. مثلا علوم طبیعی از هستی که جسمه، نه از هر هستی. ریاضیات از هستی که کمه بحث میکنه، این دو. حساب از هستی که عدده بحث میکنه، هندسه از هستی که حتما باید مقدار باشه بحث میکنه. خب از وظایف علم کلی است. چرا؟ از یبین فی، زیرا در علم کلی بحث میشه و بیان تبیین میشه، که ان قد نمیخواد تبینم درست نیست، اون نسخه مصححی که مال کنگره است یبین فی قدم نداره. از یبین فی که ان المعنى الکلی قد یکون نوعا، در علم کلیه که میگن آقا اون معنای کلی، خیلی تعبیر خوبیه، دلچسبه، نداره مفهوم، نمیگه صورت ذهنی. از قدیم هم تو کلمات منطقی این هست، معنا گاهی کلیه گاهی جزئی، و خود معنای کلی یعنی اون چه مفهوم از او حکایت میکنه، اون گاهی کلی گاهی جزئی، و خود کلیش گاهی نوعه گاهی جنسه. خب اگر معقول علل کثرت المتفقت الحقیقه باشه میشه نوع، اگر معقول باشه علل کثرت المختلفت الحقیقه میشه جنس، اگر در جواب ایو شیئن هو فی ذاته بیاد فصل، اگر در جواب ایو شیئن هو فی خاصته بیاد چه خاصه، و ایو شیئن فی عرضیه بیاد مطلق میشه عرضیه. فالکلی به شرط کونهی هاذه الامور، کلی به شرط این که جنس باشه، فصل باشه، خاصه باشه یا عرضی عام باشه. ما صلاحیت کونهی موصلن او نافعن فل ایصال، با ملاحظه این که این صلاحیت داره که موصل باشه ما رو به یه مجهولی برسونه یا نافع باشه در ایصال، وقت یسیر و موضوعن لعلم المنطق. موضوع که شد وقت منطقی میاد از چیش بحث میکنه؟ از عوارضش. ثم ما یعرض له بعد ذلك من اللوازم والاعراض الذاتیه یثبت فی المنطق، اون چه عارض این موضوع میشه که موضوع رو کسی دیگه به ما تحویل داد، به منطقی تحویل داد، یعنی فلسفه آمد وجودش رو اثبات کرد، این قابلیتاش رو اثبات کرد، بعد عوارضش رو حالا منطقی میاد بحث میکنه که شما این کلی چگونه در میتونه در حد قرار بگیره، این کلی چطور میتونه موضوع قرار بگیره، چطور میتونه محمول قرار بگیره و چطور میتونه نافع باشه در برهان و استنتاج تصدیقات مجهول. ول جهاتو ایزن، اینو دیگه غفلت کردیم از خارج عرض. جهات همینطوره و ایزن، حالا اینو می‌نویسیم الجهات. شما وجوب امکان امتناع بحث منطقی نیست، وجوب و امکان و امتناع اصل بحث فلسفیه. یعنی شما هر چیزی رو ملاحظه کنید با وجود بسنجید یا هر محمولی رو با هر موضوعی بسنجید، بالاخره اون نسبتش از سه حال خارج نیست، یا ضرورت داره اون رابطه، یا عدمش ضرورت داره، یا نه اون رابطه نه خودش ضرورت داره نه عدمش. شما آتش رو با گرما میسنجید، ببینید رابطه شون رابطه ایست که خودش ضرورت داره. آتش رو با سردی میسنجید، ببینید این رابطهش منفیه، یعنی عدمش ضرورت داره. ولی آب را با گرمی میسنجید، ببینید نه خودش ضرورت داره نه عدمش، آب میتونه گرم باشه میتونه سرد باشه. این که روابط محمولات با موضوعات سگونه است، اینو فلسفه میفهمه و بعد از اینکه اینو فهمید اون وقت منطقی میاد استفاده میکنه که میگه خب ما قضایایی که میخواییم در استدلال به کار ببریم، یه وقت قضیه ضروریه است، یه وقت قضیه ممکنه است. این بواحث رو منطقی میاد از فیلسوف میگیره و در کار خودش استفاده میکنه. نه اون اصل وجود ضرورته، اما به کار گیری اصل وجود ضرورت و امتناع و امکان و اینکه اینا چه جوری وجود دارن، آیا ضرورت و امکان و امتناع اینا وجود خارجی دارن یا معقول ثانی فلسفی هن یا معقول ثانی منطقی هن، اینا بحثای چیه؟ بحثای فلسفیه. اما اینکه شما میایید در برهان میفرمایید که باید مقدمش ضروری باشه مثلا، یا در جایی که میخواید نتیجه ضروری باشه باید مقدمات حتما ضروری باشه، اونا هم همینطوره. انواع ضرورت و فلسفه بحث میشه ولی کاربرد اینها در منطقه. بله میفرمان والجهاتو ایزن مثل وجوب و امتناع و امکان شرائطو بها تسیر المعقولات و ثانیه او سالسه موضوعتن لعلم المنطق. اینا هم یه شرائطی هن که به وسیله این شرائط معقولات ثانیه یا سالسه، یعنی این سالسه رو از باب این گفتی اون ثانیه رو به معنای لغویش به کار برده، والا معقول ثانیه مصطلح گفتیم مثل دست دوم میمونه. وقتی میگن لباس دست دوم، این لازم نیست که حتما کسی که لباس دست دوم میخره یا فرش دست دوم میخره حتما فقط دست دوم باشه، یا ماشین دست دوم، ممکنه ماشین دست دهم باشه، یعنی چیزی که اول نیست. لذا بعضی وقتا تصریح کردن که معقول ثانی یعنی مالیس به اول، اما اینجا که اوستالسه رو عطف کردن معلوم میشه که اون ثانیه رو به معنای همون معنای لغویش گرفته. جهات نیست مثل وجوب و امتناع و امکان، اینا شرایطی یعنی که با این شرایط معقولات ثانیه یا ثالثه موضوع قرار میگیره برای علم منطق. چطور؟ برای اینکه وقتی ازا علم در علم اعلا یعنی فلسفه که کلی ما، گاهی واجب است گاهی ممکن است گاهی ممتنه، و کلی با این شرایط موضوع علم منطق قرار میگیره و در تصدیقات ازش استفاده میشه. ایشون خیلی خلاصه کردن عبارت ابن سینا رو. ابن سینا اینجا تصریح داره که اینا رو در تصدیقات استفاده میکنن در رابطه محمولات با موضوعات. و قص علیه سایر الموضوعات، بفرمان این فقط منطق نیست که برای موضوعش احتیاج به فلسفه داره. همه موضوعات همه علوم اینطوره، چون علوم اگر میان از اعراض ذاتی موضوعشون بحث میکنن، پس اصل وجود موضوعشون در خودشون بحث نباید بشه و نمیشه. در یه علم دیگری که موضوعش وجوده به طور مطلقه بحث میشه، چون در اون علم بحث میشه که وجود چه اقسامی داره. تو این تقسیمات وجود موضوع علوم هم جای خودش رو پیدا میکنه. معلوم میشه که یکی از اقسام علوم هم، یکی از اقسام وجود هم مثلا عدده. وقتی این عدد رو میاد عالم حساب در علم حساب که یه بخشی از ریاضیاته بحث میکنه. وجود؟ چرا؟ وجود از عوارض ذاتی ماهیت. چرا؟ بله، این دیگه به نظر بنده میاد همون فرمایش جناب استاد آقای مصباح دام از الله درسته که قراردادیه که یه علم آمدن درست کردن برای وجود و تقسیمات وجود، بعد اقسام وجود که اثبات شد وقت میگن علوم، تازه موضوع پیدا کرد. و الا در اون علوم شما موضوعی را که ندارید، چون تا وجودش اثبات نشه اصل موضوع معلوم نیست هست یا نیست. علوم آمیان بعد از آنی که معلوم شد یه چیزی هست اون رو موضوع قرار میدن. این قرار دادیه ولو میشد، هیچ اشکالی نداشت، به جای برخورد نمیش کرد، به جای از نظر برهانی یا مثلا خلاف یک امر عقلی یا یه چیز محالی نیست که بیان مثلا وجود یک موضوعی رو در خود اون علم بحث بکنه. نه، به نظر من هیچ راهی نداره جز همین که گفته بشه همین فرمایش حضرت استاد که این بحث ها یه کار عقلاییه نه یه کار ضرورت عقلی. ضرورت نه. و قص علیه سایر الموضوعات فی ان اثباتها مع حیثیت کونها موضوعات للعلوم موکول الى علم هو اعلا منها. سایر موضوعات رو بر همین موضوع علم منطق شما قیاس کن، در اینکه اثبات اون موضوعات هم با حیثیت بودنشون موضوع علم، مثلا جسم با حیثیت حرکتش، خب یعنی هم خود جسم هم حرکت در فلسفه بحث میشه، وقت میاد در علوم طبیعی از انها حرکت و عوارضی که در اثر حرکت برای جسم پیدا میشه بحث میکنه. پس سایر موضوعات اثباتشون با حیثیت بودن این موضوعات، موضوعات برای علوم، یعنی اون حیثیتی که این رو موضوع اون علم میکنه، میگیم از حیث حرکت این موکول است به علمی که اعلای از اون علومه. و اما تحدیدها و تحقیق و ماهیاتها فیکون فی العلم الاسفل. اما اینکه بیایم اون موضوعات رو تعریف کنیم و جستجو بکنیم درباره ماهیات اینها که اینا چه خاصیتهایی دارن، چه احکامی دارن، چه اعراضی دارن، این در علم اسفله نه در علم اعلا. اینم خود در علوم هم گفته میشه که تعریف هم باز جزو علم نیست، جزو مبادی علمه، چون علم میاد از اعراض ذاتیه موضوع بحث میکنه. یعنی همونطوری که وجود موضوع جزء علم نیست در یه علم دیگه اثبات میشه، تعریفش هم از مقدمات علمه. برای اینکه طرف که میخواد این علمو بخونه خب باید بدونه که ما راجع به چی میخوایم بحث بکنیم. لذا میگن از مبادی علم تصور موضوع، تصور محموله، چنان که از مبادی علم اون مقدماتی است که در اون علم ازش استفاده میشه، غذایایی که به عنوان مقدمه برای اثبات اون علم، اثبات مسائل اون علم استفاده میشه. و اما تحدیدها و تحقیق و ماهیاتها فیکونو فی العلم الاسفل لا فی العلم الاعلی. حالا اینجا یه گریز هم آخوند میزنه، میگه خب از اینجا شما اینو ملتفت بشو که وجود مقدمه بر ماهیت، یعنی شما اول باید وجود یک شی رو اثبات بکنی بعد بیای تعریفش رو بکنی، ماهیتش ببینی چیه. این همون است که ما گفتیم که اصالت با وجوده و ماهیات به وجود. یه یوشیه رو نمیخواد استدلال بکنه، میخواد بگه این شما رو توجه میده به این که منبه در حقیقت و هازا ایزن یوشیه رو نا، حالا داره یوشیه رو لنا، به ما اشعار میدارد، ما رو متوجه قرار میدهد به این که وجود شی متقدمه بر ماهیتشه و این که جعل هم به وجود تعلق میگیره. یعنی خدای متعال باید وجود بده به جسم تا جسم موجود بشه. نمیتونه، خدا هم نمیتونه جسم رو بیاره تو عالم اما بدون وجود. یعنی حرفی که شیخ اشراق میگه اصلا معقول نیست. میگیم خدای متعال جسم میاره تو خارج، خب جسم میاره اما وجود بهش نمیده ها. ما میگیم آقا اصلا ایجاد کرد یعنی چی؟ یعنی به او وجود. این تحلیل فلسفی همینو میخواد بگه، اصالت جعل یعنی اصالت وجود در جعل، یعنی این، یعنی اگر بخواهد چیزی تو خارج بیاد باید وجود به او بدن تا بیاد، تا وجود بهش ندن نمیشه. این همون انقلابی که دلیل اول اصالت وجوده، میگن اگر ماهیتی که نسبتش به وجود و عدم متساوی بود خود به خود بیاد تو خارج بدون اینکه وجود بهش داده بشه، این لازمش انقلاب ذاته. و انه این مشعر است به اینکه اثر فاعل بذات، ما از این بذات ها استفاده میکنیم که ماهیت هم اثر جائله، یعنی واقعا خدا انسان رو خلق فرموده. ولی اصلا خلق انسان چیه؟ خلق الانسان چیه؟ کاری که ملا صدر کرده اومده همین خلق الانسان رو تحلیل کرده، گفته خلق الانسان یعنی اینکه وجودی داده به انسان که اون وجود این خاصیت انسانیت عینشه، اون وجود انسانه. و ان اثر الفاعل بذات هو الوجود للماهیه حالا ما نحنو به صددهی انشاءالله، که این جعل رو هنوز بحث نکردیم، اون که وجود متقدمه بر ماهیت یعنی همون اصالت وجود اینو بحث کردن، ولی این که مجعول به ذات هم وجود نه ماهیت، اینو البته ظاهرن در همین نزدیکی بعد از این فصول بحث میشه. و السلام علیکم.